سلام و به برنامه ساعت نو خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. جنگ دروزه در بخش های ننگرهار دست کم 300 خانواده را آواره کرده. اکنون مقامات افغان تلاش میکنند تا به حمایت مردم محلی از تحرکات جنگجویان گروه دولت اسلامی جلوگیری کنند. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد به شما میگوییم. همچنان از دیدار امروز میان رهبران روسیه و کوریای شمالی به تفصیل خواهید شنید. با تفصیل اینها زود برمیگردم. اما اکنون تازه ترین خبرها. مقام‌های محلی میگویند عملیات نظامی برای تصفیه ولسوالی بالا مرغاب بادغیس همچنان ادامه دارد. قرار است رهبران روسیه و کره شمالی امروز در شهر ولادیوستوک ببینند و یک گروه حقوق بشر همه‌پرسی تازه در مصر را نگاهش کردند. اینم تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان گفته عاملان اصلی تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات تا طالبان مسلح و دیگر جنگجویان مخالف حکومت هستند. طارق قاریان سخنگوی این شورا شام گذشته به رادیو آزادی گفت گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد تلفات افراد ملکی بررسی می شود. او افزود
نیروهای امنیتی و دفاعی مان قوانین جنگی و اصول جنگ را در جریان عملیات ها مراعات میکنند، اما طالبان و سایر گروه های تروریستی به گونه عمدی باعث تلفات غیر نظامیان میشن، از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده میکنن، از خانه های مردم که از مساجد استفاده میکنن که این موضوع باعث تلفات غیر نظامیان میشه.
اما در یک گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گفته شده که انفجارها توسط مخالفان مسلح و حمله های هوایی نیروهای دولتی تا حد زیاد باعث تلفات غیر نظامیان می شود. یافته های سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 581 فرد ملکی کشته شدند. مقام های ولایت بادغیس میگویند عملیات نظامی به خاطر تصفیه ولسوالی بالا مرغاب و نوزم ادامه دارد. جمشید چابی سخنگوی والی بادغیس نام وقت شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این عملیات نظامی به دلیل برخی از مسائل به کندی پیش می رود. او میگوید برخی از مناطق مهم از وجود طالبان پاکسازی شده، بعض قریه های کلیدی در اطراف مقر ولسوالی و قماندانی امنیه نیز تصفیه شده، اما هنوزم برخورد های پراکنده در برخی از مناطق ادامه دارد. طالبان در اوایل ماه اپریل بر ولسوالی بالا مرغاب حمله های گروهی انجام دادند. در آن هنگام مقام های افغان تایید کرده بودند که نیروهای امنیتی از مقر ولسوالی و قماندانی امنیه آن ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی کردند. اکنون در منطقه و جهان، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته امیدوار است نخستین دیدار رو در رویش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کامیاب و مفید باشد. قرار است دو رهبر امروز در شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه دیدار کنند. کیم دیروز توسط قطار آهن زرهی به این شهر رسید و تعداد از دختران روس آمدن او را خیر مقدم گفتند. این در حال است که واشنگتن تلاش دارد از راه یک توافق با تنش‌های هسته‌ای در شبه جزیره کره پایان بخشد. در ماه فوریه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با رهبر کره شمالی در ویتنام دید، اما دیدارشان بی‌نتیجه ماند. تفصیل این تا لحظات دیگر در همین ساعت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران هشدار داده که اگر آمریکا به جلوگیری از فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی ادامه دهد، این کار عواقب ناگوار خواهد داشت. ظریف دیروز در نیویورک در یک نشست گفت تهران مطمئن است که به صادرات نفت ادامه خواهد داد. به عقیده ما ایران به فروش نفت ادامه خواهد داد. ما به یافتن مشتری برای نفت خود ادامه می دهیم و از تنگه هرمز به حیث یک راه مسئول ترانزیت استفاده خواهیم کرد. این اظهارات وزیر خارجه ایران در حال است که واشنگتن معافیت 6 ماهه از تحریم‌های آمریکا را پایان داد که بر اساس آن برخی از کشورها می توانستند یک مقدار نفت را از ایران خریداری کنند. تحریم‌های آمریکا دوباره بر ایران بعد از آن وضع شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 برون شد. و یک گروه حقوق بشر همه پرسی ایران نکوهش کرده که توسط رای دهندگان مصر به تصویب رسید. این همه پرسی به عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر زمینه آن را فراهم میکند که تا سال 2020 میلادی در قدرت بماند. دیدبان حقوق بشر دیروز چهارشنبه گفت همه پرسی 3 روزه که دوشنبه گذشته در مصر پایان یافت در یک فضای نامناسب و غیر آزاد انجام شد. مقامات مصر سه‌شنبه گفتند که تعدیلات در قانون اساسی توسط بیش از 88% رای دهندگان این همه پرسی تصویب شد و میزان مشارکت مردم هم در آن بیش از 44% بود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. جنگ میان طالبان و داعش در دو ولسوالی ننگرهار حدود 300 خانواده را از خانه هایشان بیجا کرده. اکنون مقامات افغان تلاش میکنند تا به حمایت مردم محلی از تحرکات جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش جلوگیری کنند. بیشتر در این مورد به شما میگوییم. یک نهاد حفاظت از غیر نظامیان گفته است یافته هایش نشان میدهد که هم حمله های هوایی سبب تلفات غیر نظامیان شده و
همچنان گروه های مخالف، گروه داعش یا گروه های طالبان هم در تلفات افراد ملکی نقش داشتند. تلفات افراد ملکی از اون طرف هم بود.
این و برخی از روزنامه های جهان در مورد افغانستان و همچنان در مسائل منطقه با شما از دیدار امروز میان رهبران کره شمالی و روسیه در شهر ولادیوستوک روسیه به تفصیل خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها در انتظار شماست.
بیرق ما چه خوب قشنگ است، چه و سرخ و سبز و رنگ است.
همچنان برنامه هفتگی دیگر حقوق اساسی و بشری در همین ساعت جای دارد که خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب پیش از همه گپ ها و سخن ها بپردازیم به این موضوع که مقامات افغان تلاش میکنند تا به حمایت مردم محلی از تحرکات جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش جلوگیری کنند. جنگ دو روزه میان طالبان مسلح و داعش در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی ولایت ننگرهار دیروز پایان یافت. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که آرش همایون پیشکش میکند.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند که جنگ دو روزه بین طالبان مسلح و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت دیروز پایان یافت. به گفته مقامات ولایت ننگرهار، جنگ اخیر بین این دو گروه رقیب در یک سال گذشته شدیدترین بوده است. عطا الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، ناوقت شام گذشته به رادیو آزادی گفت: در چند روز گذشته ما در 5 کیلومتری ولسوالی شیرزاد عملیات کردیم تا در آینده نزدیک برای استقرار 3 توله اردوی محلی در آنجا زمینه مساعد شود. پلان داریم که در ولسوالی های حصارک، شیرزاد و خوگیانی اردوی محلی ایجاد شده و در همانجا توظیف شوند. اما نخست در آن مناطق عملیات می شود. همچنان در برخی مناطق قیام کنندگان محلی هم در چوکات امنیت ملی توظیف خواهند شد. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، در جریان جنگ دو روزه در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی 9 طالب مسلح کشته و تعداد هم توسط داعش اختطاف شدند. عطا الله خوگیانی میگوید که در صفوف طالبان افراد مسلح از مناطق مختلف حضور دارند، اما رهبری جنگ داعش را خارجی ها میکنند. در جریان جنگ در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی حدود 300 خانواده بیجا شدند و برای سروی آنها 4 تیم به رهبری مؤسسات خارجی توظیف شدند. در برخی ولایات دیگر افغانستان نیز بین طالبان مسلح و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش برخوردهای شدید صورت گرفته و در بعضی مناطق هنوز هم ادامه دارد. از مدت 1 ماه به این سو بین این دو گروه در ولسوالی چپه در ولایت کنر جنگ های شدید جریان دارد. عبدالستار میرزکوال والی کنر به رادیو آزادی گفت گفتگو با بزرگان قومی ادامه دارد تا به میانجیگری مردم محل جنگ بین طالبان مسلح و جنگجویان داعش متوقف شود. مردم آماده هستند تا امنیت منطقهشان را تأمین کنند. تأمین امنیت توسط مردم پایدار دائمی و مستحکم خواهد بود. جرگه های ما با مردم چپه دره در رای پیچ و تپور و سایر ولسوالی ها ادامه دارد. مصروف گفتگو با بزرگان قومی هستیم. در آنجا 3 توله جدید اردوی محلی تشکیل می شود و مردم با علاقمندی در آن سهم می گیرند. به گفته والی کنر در ولسوالی چپه دره در نتیجه جنگ بین طالبان مسلح و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 3000 خانواده بیجا شدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش 5 سال قبل در شرق افغانستان به طور خاص در ولایت ننگرهار تحرکاتشان را آغاز کردند و به تعقیب آن فعالیت این گروه تندرو در برخی مناطق دیگر افغانستان نیز دیده شد.
رحمت الله یک باشنده ولسوالی چپه دره کنر است که در نتیجه درگیری های تازه خانه اش را ترک کرده است. او به رادیو آزادی چنین میگوید:
زمون سرونو تا مالونو تا کورون تا هر څه ته خطر خو مونږ صرف دغه ځنه خپل سرونه حفاظت کړو.
او میگوید سر و مال و خانه ما در خطر بود، فقط خود ما از صحه بیرون شدیم، همه چیز ما در خانه ماند. دفتر سازمان ملل متحد در این حال در افغانستان در گزارش گفته است که تلفات افراد ملکی در ربع اول سال جاری میلادی در افغانستان کاهش یافته. یافته های سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 581 غیر نظامی کشته شدند. در گزارش آمده که ممکن است سردی هوا، ادامه گفتگوهای صلح و یا هم توجه طرف های درگیر به افراد ملکی سبب کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان شده باشد. اما گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید که وعده ها در زمینه حفاظت از غیر نظامیان سوی طرف های درگیر عملی نشده. عزیز احمد تسل رئیس این گروه است. نسیم شفق در کابل با آقای تسل گفتگو کرده و نخست پرسیده که با یافته های گزارش تازه یوناما در چه حد موافق است.
ما با راپور یوناما موافق هستیم. تلفات افراد ملکی قسمی که ما توقع داشتیم که باید کم باشه، اما طور نیستن، کم نشده. از یک طرف تلفات افراد ملکی که مقررن از طرف حکومت اعلام شده، مقررن از طرف گروه های مخالف اعلام شدن که ما جای عامه و افراد ملکی را هدف قرار نمیگیریم، اما متاسفانه هنوز هم بسیار بی احتیاطی میشه از طرف گروه های امنیتی و همچنان از طرف گروه های مخالف. چندین بار که رئیس جمهور امر کردن که تلفات افراد ملکی برشان قابل قبول نیست، اما گروه های امنیتی امر رئیس جمهور در نظر نگرفته.
حالا بیشترین تلفات آیا حملات انتحاری و انفجارها و عملیات هوایی همه شامل هستند یا متفاوتر است؟
راپور ما و ارقامی را که ما ثبت می کردیم در 3 ماه، زیادتر تلفات ما از حملات هوایی و عملیات های شبانه داشتیم. همچنان گروه های مخالف، گروه داعش یا گروه های طالبان هم در تلفات افراد ملکی نقش داشتن. تلفات افراد ملکی از او طرف هم بود، اما زیادتر تلفات از حملات هوایی و از حملات شبانه.
یونما که گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی تلفات 23% نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اشاره داشته که ممکن وضعیت جوی یا زمستان و یا هم ممکن به علت گفتگوهای صلح که ادامه داره و یا هم ممکن به علت توجه جوانب دخیل در جنگ، به نظر شما چی است؟
مطمئنن گفته میتونیم که در فصل زمستان تلفات افراد ملکی کم میباشد و نشست های صلح هم سبب ازی شد که در بعضی موارد گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند عملیات های خود را به احتیاط انجام دادند. اما به اون سطح نیست که آدم بگوین که اینا کاملا تلفات را کم کردن.
بله، حالا آقای تسل، یکی از نگرانی های شما هم پیشتر یادآوری کردین نیست که نیروهای امنیتی تا به حکم رئیس جمهور به افراد ملکی توجه نکردند. حالا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، فکر نمیکنین که حالا که هوا گرم میشه و جنگ ها ممکن شدت بیابه، تلفات بیشتر خواهد شد؟
نگرانی وجود دارند، چرا که ما از گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند یک اطمینان قوی را ما هنوز دریافت نکردیم که اونا بگوین که ما بعد از او تلفات افراد ملکی را وارد نمیکنیم. یعنی در دو جناح اعلان عملیات کرده و از دیگر طرف هر جناح کوشش میکنن که امتیاز بالا را بگیرن و کوشش بکنن که به زور حکومت داری بکنن. حکومت و گروه های مخالف احتیاط بکنن تا در عملیات های آینده بر افراد ملکی صدمه نرسن.
گفتگوی شنیدید با عزیز احمد تسل، رئیس گروه عدالتخواهی حفاظت از افراد ملکی، و تشکر از پیام های کوتاه شما. صفی الله صفدر از کابل نوشته دولت باید برای خونسا ساختن جنگ میان طالبان و داعش در کنر اقدام کند تا مردم محلی بیشتر از این زیانمند نشوند. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته هر دو طرف درگیر باید به زندگی غیر نظامیان آسیب نرسانند تا تلفات ملکی در افغانستان کاهش بیابد. تشکر از پیام های کوتاهتان. باز هم میتونین پیام های بیشتر با ما بفرستین با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر به شما در مورد دیدار امروز میان رهبران روسیه و کره شمالی به تفصیل میگوییم. اما پیش از آن بشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته همه نامزدان و فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری را یافتند. ذبیح‌الله سادات سرپرست سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که برای درجه بندی نامزدان قرعه کشی صورت می گیرد. از سوی دیگر نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون های انتخاباتی انتخاب کرده می گویند که روند نامزدی را به گونه سطحی انجام دادند که در آینده مشکلات بدون بال خواهد داشت. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
چهره هایی که برای کرسی ریاست جمهوری خودشان را نامزد کردند شمارشان به 18 تن میرسد و اکنون تمام این نامزدان به فهرست نهایی راه یافتند. ذبیح‌الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمام این نامزدان شرایط نامزدی را داشتند.
18 تن از نامزدان که در نخست ثبت نام کرده بودند تمامی آنان در فهرست نهایی نیز راه یافتند. با شما معلوم بود که کمیسیون شکایت های انتخاباتی روی فهرست نهایی کار کرده است و امروز آن را برای ما فرستاد که در آن هیچ یک از نامزدان حذف نشدند.
این کمیسیون میگوید روز پنجشنبه هفته روان روند قرعه کشی برای فهرست بندی نامهای نامزدان ریاست جمهوری را آغاز میکند. بر بنیاد قانون اساسی افغانستان کار رئیس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم به پایان میرسد، اما اکنون بر اساس حکم استر محکمه رئیس جمهور غنی تا اعلام نتایج میتواند به کارش به حیث رئیس جمهور ادامه دهد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از بهر مشکلات گوناگون انتخابات ریاست جمهوری در نهم ماه میزان برگزار میگردد و نامزدان تا آن زمان فرصت دارند پیکارهای انتخاباتیشان را به پیش ببرند. اما آیا تمامی این نامزدان که به فهرست نهایی راه یافتند شرایط نامزدی را دارند؟ فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با انتقاد از کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید که روند بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری به گونه درستان عملی نشده است، به ویژه موضوع تابعیت این نامزدان. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد انتخاباتی میگوید عدم عملی شدن درست روند بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری از سوی دو کمیسیون آنان را نگران ساخته است.
از سوی دو کمیسیون یک اندازه تلاش ها جریان دارد که بدون این که مسئولیت بر دوش گیرند و یا کس را از خود سازند کارهای خود را به پیش میبرند. این تلاش ها ما را نگران ساخته است، زیرا مراحل آینده که پیچیده و اساس هستند، اگر در آن وقت نیز برخورد های سطحی صورت گیرد، ترس داریم که در آن وقت موضوع خرابتر شود.
آقای رشید میگوید بر بنیاد قانون برای بررسی اسناد و شرایط نامزدی برای کرسی ریاست جمهوری نیاز به تشکیل یک کمیته بود، اما این کمیته ایجاد نشد و درباره این موضوع با نهادهای ناظر انتخابات نیز معلومات در میان گذاشتن نشده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. تدابیر امنیتی در صحن پوانتون دولتی شرق دور در جزیره روسکی شهر ولادیواستوک روسیه افزایش یافته است. در این محل قرار است رهبران روسیه و کره شمالی امروز دیدار کنند. جزئیاتش را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن سید سمیع عباس نگاه می اندازد به شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. من زود برمی گردم.
شماره از روزنامه های غربی درباره راپور ملل متحد در رابطه با تلفات ملکی در 3 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز جزئیات این راپور را نسبتاً تفصیلی نشر کرده است. در این راپور که روز چهارشنبه نشر شده آمده است، نسبت به حملات طالبان و شورشیان دیگر در عملیات قوای افغان و آمریکایی تعداد بیشتر افراد ملکی کشته شدند. هرچند در مقایسه با 6 سال گذشته در 3 ماه اول سال جاری میلادی تعداد تلفات ملکی در مجموع کاهش یافته است، اما نظر به نوشته ملل متحد 53% تلفات توسط قوای حکومتی صورت گرفته. در گزارش ملل متحد همچنان آمده است در 3 ماه اول سال جاری نسبت به عین زمان در سال گذشته شمار حملات انتحاری در افغانستان نیز کمتر بوده است. در گزارش گفته می شود حملات انتحاری شاید به این دلیل کم شده باشد که در زمستانی که گذشت سرما بسیار شدید بود. در زمستان 4 حمله انتحاری در افغانستان صورت گرفت که 178 فرد ملکی در آنها کشته شدند، در حالی که در 3 ماه زمستان سال گذشته 19 حمله انتحاری انجام شده بود. نیویورک تایمز از قول سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دیوید باتلر نوشته است که میگوید آنها بسیار توجه کردند که اهداف خود را دقیق نشانه گیری کنند، ولی همزمان با آن حقوق دفاعی خود و قوای افغان را حفظ نمایند. دگروال باتلر افزوده است برای پایان دادن به این درد و رنج بهترین راه ختم جنگ می باشد. روزنامه می نویسد راپور ملل متحد در یک زمانی نشر شده است که در مذاکرات صلح افغانستان در قطر کدام پیشرفت مشاهده نمی شود. روزنامه دهل هم در شماره اخیر خود به راپور ملل متحد در رابطه با تلفات ملکی در افغانستان مطلب تفصیلی را نشر کرده است. این روزنامه در بخش از این مطلب خود می نویسد این معلوم نیست آیا دلیل کاهش تلفات ملکی این است که دو طرف در این ساحه کوشش می کنند و یا این کاهش به خاطر تلاش های صلح می باشد. به اساس راپور ملل متحد 13% تلفات ملکی در 3 ماه اول سال جاری میلادی در نتیجه حملات هوایی صورت گرفته است. نشریه دیفنس پوست به همین موضوع اشاره کرده و نوشته است حملات هوایی قوای افغان نسبت به گذشته بیشتر شده است و در قوای بین المللی تنها طیارهای آمریکایی بمباردمان می کنند. دیفنس پوست در پایان مطلب خود به عملیات الفتح طالبان اشاره نموده و نوشته است که با اعلان این عملیات از سوی طالبان در حقیقت فصل جنگ اعلان شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. ما یادآور میشم که تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها هم در انتظار شماست.
نحمد الله علی نعمت. Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تدابیر امنیتی در صحن پوهنتون شرق دور در جزیره روسکی شهر ولادیوستوک روسیه افزایش یافته. در این محل قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز پنجشنبه 25 ماه اپریل برای نخستین بار رو در رو دیدار کنند. کرملین گفته است که پوتین صبح امروز به این محل رسید. کیم دیروز 24 اپریل توسط قطار آهن زریحی به این شهر رسید و تعداد از دختران روس با لباس‌های ملیشان به پیشواز او آمدند. آنان به رهبر کره شمالی دسته‌های گل دادند و به رسم کهن روسیه نان و نمک برایش پیشکش کردند. پیشاپیش کیم در گفتگو با رسانه دولتی روسیه 24 گفته امیدوار است نخستین دیدار رو در رویش با پوتین کامیاب و مفید باشد. همچنین او گفته در دیدارش با پوتین در مورد حل و فصل وضعیت در شبه جزیره کره و نیز روابط دو جانبه با روسیه بحث میکند. این در حالی است که واشنگتن تلاش دارد از راه یک توافق و تنش‌های هسته‌ای در شبه جزیره کره پایان بخشد. در جریان نشست‌های ماه جون و فوریه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نتوانستند در مورد غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره به توافق برسند. در ماه مارچ امسال واشنگتن تحریم‌های تازه‌ای را بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی بر این کشور وضع کرد. با وصف آن اداره ترامپ از احتمال نشست سومی سخن گفته. اما کره شمالی در 18 اپریل گفت مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا باید در هر گونه مذاکره آینده حضور نداشته باشد. پومپیو در یک گفتگو دیروز 24 ماه اپریل گفت که گفتگوها با کره شمالی با فراز و نشیب به همراه خواهد بود. پیش از این استیفن بیگن نماینده ویژه ایالات متحده برای کره شمالی هفته گذشته در مسکو با مقام‌های روسی دیدار کرد. بحث‌هایشان بر این می‌چرخید که چگونه می‌شود با یک راه حل نهایی و تایید شدنی غیر هسته‌ای سازی کره شمالی رسید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و اکنون آرش امویون از تازه ترین ها در لیبیا به شما می گوید.
فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای لیبیا ابراز امیدواری کرده است که تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح بین دو جنای رقیب در لیبیا در دو هفته آینده نتیجه مثمر خواهد داد. به نوشته آژانس خبری رویترز، غسان سلامه فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای لیبیا 24 اپریل در جریان بازدید از شهر روم پایتخت ایتالیا در یک کنفرانس خبری گفت که تماس‌ها با جوانب درگیر در لیبیا برقرار شده است. آقای سلامه همچنان گفت که امیدوار است نتایج این تماس‌ها در اوایل ماه می قبل از آغاز ماه مبارک رمضان مشاهده شود. برخوردها بین اردوی ملی لیبیا یا LNA به رهبری خلیفه حفتر و نیروهای حکومت آن کشور ادامه دارد. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از اردوی ملی لیبیا حمایت می کنند. خلیفه حفتر متحد اداره موازی با حکومت لیبیا در شهر بنغازی است. حکومت لیبیا که در شهر ترابلس مستقر است توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. جنگ بین اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر و نیروهای حکومت لیبیا حدود 3 هفته قبل با تهاجم اردوی ملی لیبیا بر شهر ترابلس آغاز شد. در حال حاضر اردوی ملی لیبیا از برخی مناطق به عقب رانده شده است. سفر غسان سلامه بروم برای کسب حمایت حکومت ایتالیا از آتش‌بس احتمالی در لیبیا صورت گرفته است. لیبیا که در گذشته یک مستعمره ایتالیا محسوب می‌شد، یکی از نقاط مهم و کلیدی ترانزیت پناهجویان به شمار می‌آید. قایق‌های مملو از پناهجویان کشورهای آفریقایی از شمال لیبیا به جزایر ایتالیا می‌روند و از آنجا عازم اروپا می‌شوند. برخی جزایر ایتالیا در فاصله خیلی نزدیک با این کشور آفریقایی قرار دارند. انزو موآورو وزیر خارجه ایتالیا که در کنفرانس خبری با غسان سلامه فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای لیبیا در شهر روم حضور داشت گفته است که وی به اتحادیه اروپا نوشته است که برای برخورد با احتمال سرازیر شدن پناهجویان آماده باشند. کشور سرشار از نفت لیبیا که در سال 2011 میلادی در نتیجه تهاجم غرب معمر القذافی دیکتاتور آن سرنگون شد، تا اکنون درگیر بحران سیاسی و عرصه برخوردهای خونین بوده است.
و تشکر از پیام‌های کوتاه شما فهیم جان و معصوم خان نورزی. نوشتن به نظر اونها تا وقت جلوگیری از تلفات ملکی ناممکن خواهد بود که آتش بس سراسری در کشور برقرار نشده باشه. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته از طرف های درگیر جنگ می خواهد که به خاطر ماه رمضان جنگ را بس کنند. تشکر از اسمس های شما. نونیم به وقت کابل است. بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان گفت عاملان اصلی تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات ها طالبان مسلح و دیگر جنگجویان مخالف حکومت هستند. اما در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده که انفجارها توسط مخالفان مسلح و حمله های هوایی نیروهای دولتی تا حد زیاد باعث تلفات غیر نظامیان می شود. مقام های ولایت بادغیس گفتند عملیات نظامی به خاطر تصفیه ولسوالی بالا مرغا و نوزم ادامه دارد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته امیدوار است نخستین دیدار رو در رویش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کامیاب و مفید باشد. قرار است دو رهبر امروز در شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه دیدار کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران هشدار داده که اگر آمریکا به جلوگیری از فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی ادامه بدهد، این کار عواقب ناگوار خواهد داشت. و یک گروه حقوق بشر همه پرسی ایران نکوهش کرده که توسط رای دهندگان مصر به تصویب رسید. این همه پرسی به عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر زمینه آن را فراهم میکند که تا سال 2030 میلادی در قدرت بماند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و حال وقت پخش برنامه‌های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی در امتداد لحظه‌ها را خواهید شنید، اما پیش از آن
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
فقط آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه، با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت. زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم، یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چی گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب، مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت قانونی را تصویب می کنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمی شه، ما می گیم دولت در رسی قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض، و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود، سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی های در داخل افغانستان مکاتب میسازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنی که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسازانن، اینا نباید مردم بترسانن، اینا نباید شهرها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان، بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شود، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شوان. دین اسلام میفرمایه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنین در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان، و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباع افغانستان وجود نداره. و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست، و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعض امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشان از حقوقشان نمیشه. در سه پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در قسمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در قسمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپوا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چی قدرش تطبیق شده و یا چی قدرش هنوز هم تطبیق نشده، این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم با عنوان یک قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت، او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه. و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانم ها در اکثر ارگان ها با این که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانم ها.
خب در اصل قوانین شما اشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شو، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد شود. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنا اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتر را احساس میکنه. و در کنار این مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه خانم‌ها مشکل کلان چیست که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر زور نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشه. و چون مصروفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره. و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصروفیت و ظرفیت ذهنی و مصروفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره. و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنا کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون اینکه ریسک متقبل شون، بدون اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون به وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علا یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. ما همی حال در بالای تپه بی بی مهرو، جایی که بزرگترین بیرق سیاه سرخ و سبز رنگ افغانستان در اهتزاز است، قرار دارم. با وزیدن باد صدای بیرق بسیار واضح شنیده میشه. البته این بیرق از طرف کشور هندوستان به افغانستان تحفه داده شده. قسمی که گفته میشه ارتفاع یا بلندی این بیرق 85 متر است و طول خود بیرق 68 متر است و عرضش 30 متر است. کوشش میکنم که بلندی این بیرق ببینم، اما بسیار بلند است، بسیار با مشکل دیده میشه. بسیار یک نقطه قابل دید است که بیرق از بسیاری نقطه شهر کابل دیده میشه. معمی لازم میتونم نقطه مختلف شهر کابل مثل تپه مرنجان، بالای سار، کوه آسمایی و این طرف میدان هوایی و چندین ساختمان بلند دیگه را دیده بتانم. و قسمی که دیده میشه یک منار از این بیرق ساخته شده که به نام منار بیرق یاد میشه و یک گروپی از نظامیان هم به خاطر نگهداری بیرق اینجا توظیف شدند. چهار اطراف این بیرق پارک ساخته شده و قسمی که دیده میشه تعداد زیادی از مردمی که به این پارک میان و از این بیرق هم دیدن میکنن. میخوایم با یک تن از اینا صحبت کنم.
اسم بنده محبوب الله نظری است، از ولایت تخار. ما امروز اینجا به خاطر دیدن بیرق اومدیم. شنیدم که در کابل بزرگترین بیرق است که ولایت ما 400 کیلومتر از کابل دور است. یعنی 8 ساعت راه میکنیم که بیرق ما را ببینیم.
همکارم شمیلا جاوید بود که از موقعیت بزرگترین بیرق ملی افغانستان در منطقه بی بی مهرو شهر کابل برایتان معلومات داد. این برنامه در امتداد لحظه ها را در مورد بیرق اختصاص داده ایم. در آغاز در مورد تاریخچه استفاده از بیرق در جهان و افغانستان می شنوید. بعدن نظریات مردم را درباره بیرق ملی افغانستان خواهید شنید. و در اخیر مصاحبه هم در این ارتباط داریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. حال توجه کنید به گزارش.
بیرق که به نام پرچم، درفش، علم، رایت، لوا، توغ، ژنده، اختر و علامت یاد می شود، پارچه ای را گویند که به رنگ های ساده و مختلف ساخته می شود و روی آن سمبول یا علامتی از یک کشور، قوم یا قهرمان و در این اواخر حزب و گروه ها ثبت می شود. هنگام جنگ کسی که بیرق را به دست می گیرد به نام علمدار یاد می شود. اما در هنگام صلح بیرق عموماً بر فراز قصرهای سلطنتی و یا ارگ برافراشته می شود. بیرق در گذشته بر سر نیزه ها به سه شکل، یک گوشه، سه گوشه و دو گوشه استفاده می شد. برخی ها معتقدند که اولین بیرق های پارچه‌ای یا تکه‌ای توسط چینی ها و هندی ها ساخته شده بود، ولی عده دیگر میگویند که اولین بیرقی که از تکه درست شد اختراع رومیان بود. اما در قرون وسطی هر نوع بیرق در اروپا رایج شد و احتمالاً قدیمی ترین بیرق ملی بیرق کشور دنمارک است. اینکه در افغانستان بیرق از کدام زمان موارد استفاده داشته، در این مورد اسدالله پرفیض عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بیرق ها در گذشته رنگ های مختلف می داشتند. زمان امیر عبدالرحمن خان بیرق چارگوشه داشتیم. رنگ سیاه با نشان مسجد و محراب و منبر و در پایین مسجد دو شمشیر متقاطع با خوشه گندم و خوشه جو بود. در دوره حبیب الله خان بیرق سیاه داشتیم. در دوره امیر امان الله خان بیرق ما دارای نشان مسجد و محراب و منبر و کلاه امارت و دو شمشیر، رنگ بیرق سیاه بود. دوره محمد نادر خان و مظاهر خان می‌بینیم که بیرق ما همین بیرق سی رنگ سرخ و سبز و سیاه بود. در دوره سردار محمد داوود خان هم بیرق سرخ و سبز بود، نشان محراب و منبر خوشه گندم و عقاب بود. در دوره خلق و پرچم هم با رنگ سرخ و سیاه و سفید بود و کلمه ده افغانستان دموکراتیک جمهوریت و ثور انقلاب 1357 و کلمه خلق. در دوره کارمل هم رنگ سیاه و سرخ و سبز با یک کتاب مفتوح دوره نجیب هم می قسم.
اما با گفته ای بیرق کنونی افغانستان که به رنگ سیاه و سرخ سبز است دارای نشان ملی و محراب و منبر است که در دو گوشه آن دو بیرق و در وسط و قسمت فوقانی آن کلمه طیبه و الله اکبر و اشعه خورشید در حالت طلوع حک شده است که تاریخ استقلال این کشور در قسمت پایانی آن نوشته و از دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است. محمد نظیم سعیدی یکی از محصلان دکترای پوانتون کابل میگوید در حالت عادی نمیتوان ارزش بیرق ملی افغانستان را با الفاظ بیان کرد، اما با گفته آقای سعیدی هرگاه کشور مورد تهاجم بیگانگان قرار گیرد آنگاه احساسات مردم و پشتیبانی آنان از بیرق ملیشان واضح معلوم می شود.
زمانی که با یک نوع تهاجم فرهنگی یا تهاجم سیاسی مواجه میشیم و یا حداقل در یک کشور دیگه در مقابل افتخارات ملی واقع میشیم، بازوجه میبینیم که امی تاثیرات بیرق ملی ما چقدر است. اکثرا ما دیدیم جوانای ما که در کشورهای دیگه برنده مسابقات میشن، جوایز به نفع کشور خود کسب میکنن، میبینیم که بیرقای ملی خود من حیث غرور ملی خود دور خود میپیچونن و حتی از بسیار خوشحالی گریان میکنن. این هم احساساتی است که در غرور و افتخارات ملی خود بیان کنیم.
از بیرق ملی افغانستان اکنون در اکثر ادارات به خصوص ادارات نظامی همه روزه استفاده می شود.
اسمم محمد الماس، لمله ساتنمند رتبه ام است، قماندان دلگی در جایی که رسمیات است، قماندانی می باشه، قطعه می باشه، نفوس جف باشه مثال از نظام. در یک دلگی مشخص می باشه به خاطر بیرق که 8 بجه بیرق بالا می شه، 4 دیگر پایان می شه و مو بیرق علایم عزیز که رسمیات است. تا وقتی که یک قطره خون در بدن ما دفاع میکنیم از بیرق خود.
از بیرق ملی مردم به اشکال مختلف استفاده می کنند. برخی مردم از بیرق لباس، چادر، نکتایی و گل یخن می سازند. حال بیایید نظریات چند تن را در مورد بیرق ملی افغانستان بشنویم.
من محمد ولید همت، باشنده ولایت کابل هستم. بیرق افغانستان یکی از زیباترین بیرق‌های دنیا است و ما فکر می‌کنیم که یکی از سمبول‌های مهم وحدت بر افغانستان است. ما همیشه با دیدنش افتخار می‌کنیم و احساس خوشی می‌کنیم و در هر مواقع یا جشنی که بیرق به اهتزاز میآید در واقع نشان وحدت است و ما افتخار می‌کنیم که به زیر یک بیرق به وطن خود خدمت می‌کنیم.
نسرین ترین هستم، کارمند دولت. بیرق ما با از او در منعی سمبول در سالون بزرگ از این ماندگی است. وقتی که انسان بیرقای همه کشورها را ببیند، از کشور خودک میبینه، واقعا احساس خاص دارد مقابلش.
اسم حکیم حیدر است. زمانی که متعلم مکتب بودم ما را رسم بود که پیش از شروع شدن سنف در قطار استاد میکردن یک شعر کوتاهی که ذهن ما هیچ وقت خوبی گاهی فراموش نمیکنه همین بود که میگفتن بیرق ما چه خوب قشنگ است، چه و سرخ و سبز و رنگ است، و این خیلی با روانم تاثیر داشت.
و من هر کجایی باشم توی جان فضا
به گفته آگاهان بیرق افغانستان دوره شاه امان الله در لوی جرگه 1928 میلادی شکل ملی را به خود گرفت. اما قبل از آن زمان هر پادشاه و یا قهرمان نشان و بیرق را به خواست خود انتخاب می کردن. این که رنگ های بیرق افغانستان نمایندگی از چی می کند و آیا بیرق ملی افغانستان در نمایندگی های خارج از کشور هم موجود است؟ در این باره مصاحبه را با سلیمان لائق، مشاور در اکادمی علوم افغانستان انجام دادیم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
ای وطن دیگر نبینی روی ناهمی مجنگ.
رنگ بیرق ما که سیاه و سرخ و سبز است، سیاه به معنای شی که از او دوباره نمایندگی میکنه که افغانستان زیر تاخت و تاز انگلیس ها قرار گرفت و اینا آمدن در کشور ما بعضا سلاطین ساختگی از خود ایجاد کردن و از طریق از او غیر مستقیم بر مردم افغانستان حکومت میکردن. دیگه به این بنیاد امی بخش سیاهش استرا به صورت سمبولیک یادگاری امو دوری سیاه است. سرخش به این معناست که مردم خستن با سر خود، با خود خود، با جان خود امی سیاهی را زدودن و آزادی گرفتن و سبزش مرحله آبادانی کشوره. ولی واقعیتش ایست که ما به مو سبزی هنوز نرسیدیم. سبزی به معنای زی که نیات یک ملت نشان میده.
چگونه استفاده میشه؟ چگونه اگه استفاده بیرق بوین؟
این خو اصلا سمبول های است که در حدود معین وحدت و همبستگی امو مردم نشان میده که زیر از اون بیرق زندگی میکنن. تقریبا 3 مؤسسات بیرق دارن، عذاب دارن، حتی باز سازمان ها مثل کلوپا یا هم دارن. این برای امو تشخص خود از مؤسسه و بیرق استفاده میشه. هیچ بیرقی فراتر از بیرق ملی نیست.
بله، بیرق افغانستان در نمایندگی های افغانستان در دیگر کشورهای چگونه استفاده میشه؟
یک سمبول است. سفارت های شما نمایندگی شما را میکنن از افغانستان در یک کشور بیرونی، چنانچه اونا هم در یک کشور بیرق های ملی خود دارن، از کشورهایشان نمایندگی میکنن و او علامی عزیز که در اونجا استاده است گوی افغانستانی سفارتش است و اتباع افغانستان هم که میره یا مردمی که میره او سمبول افغانستان است و از او که سمبول علنی و روشن که یک دولت و یک ملت نمایندگی کنه وجود نداره.
استاد، بعضن بیرق ملی با سرود ملی یک جا مورد استفاده قرار میگیره، میشه بگوین چی ارتباطی داره سرود ملی با بیرق؟
طبیعی که اردوش به نمایندگی از موجودیت یک ملت به وجود آمده و در سرود ملی معمولا امو استقامت های عمده موجودیت یک ملت و وحدت یک ملت، یعنی مفاهیمی ده باید در سرود ملی نباشه که بخش از ملت را طرد کنه. شما مخصوصا افغانستان میبینید که یک کشور مختلف المله است، در اینجا تاجیک است، در اینجا پشتون ها هستند، حتی هندوها، هر کسی که در اینجا زندگی میکنه سرود ملی هم مثل بیرق ملی از همه نمایندگی میکنه و فرقش با بیرق ملی ای هست که امو استقامتای اساسی موجودیت یک ملت در اوجه افاده میشه. در سرود بیرق زبان نداره که او گپا را بزنه، او به صورت شکلی سمبول است، ای به صورت الفاظ و به صورت تصنیف موسیقی شده امو سمبول های عمده وحدت ملی را میتن.
سرزد تشکر
است. زنده
هرگز ما برگمان که با دشمنان ببازد.
بیرق ملی هویت یک کشور است. در افغانستان بیرق سه رنگ هویت این کشور را نشان می‌دهد که همه به حرمت و پاسداری از آن مکلفند. به امید برافراشته بودن بیرق ملی افغانستان این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددگار.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبای تو ورده زبانه،
جان